امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام خدایی که موجای دریا به نامش مد میکنن، نه به جذبه ماه. سرف ها به حرمتش سرخم میکنن، نه به ترانه باد و طوفان. هرچه بید در این کره خاکی میروید، نرویده مجنون اوست. همون لیلایی که نامش آرامش دلهاست و پیام آور سلامتی. سلام به همه شما عاشقان ترانه های خدایی. سلام به شما در هر کجا که هستید. انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا خدمتون رسیدیم تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. حاجای ماندگاری عزیز امروز در استودیو سمت خدا حاضر شدن که بعد با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه خدمتگزاران این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش ایام شهادت امام کاظم سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. اگر بخوایم یک نگاه اجمالی به برنامه امروز سمت خدا داشته باشیم، امروز انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق بده، قراره که به سوالات شما دوستان عزیز که از طریق پیامک یا از طریق ایمیل به دستمون رسیده بپردازیم. اگر حاجای ماندگاری اعلام آمادگی بکنن ما حاضریم. خب باز هم به نام خدا آغاز میکنیم. حاجای ماندگاری، ما در مسیر بندگی خداوند خیلی وقتها راه بندگی خداوند رو به طور روشن پیش روی خودمون میبینیم. حالا آیا مسیر زندگی رو طی میکنیم یا نمیکنیم مسئله ایست که به خود ما و همت ما برمیگرده. اما بعضی وقتا احساس میکنیم که در یک دوراهی قرار داریم و تشخیص مسیر بندگی برامون سخته، یا اینکه احساس میکنیم پیمودن مسیر بندگی برای ما مشکلاتی جدی به همراه داره. شما میگید که من چی کار بکنم؟
من ممنون هستم از عزیزی که این سوال رو مطرح کردن، چون در جلسه قبل اگه خاطر شریفتون باشه پیرامون تداوم زیبایی های اون فرصت های نورانی صحبت کردیم.
بله.
اصلا خود اون بحث همین مقدمه این بحثه که ما در فرصت های نورانی مثل اعتکاف، ماه رمضان، شب قدر، زیارت واقعا راه رو قشنگ تشخیص میدیم، چون همه اسباب فراهم است برای اینکه ما تشخیص درست بدیم. امام رضا کنارشیم، روزه میگیریم، یعنی دهانمون از ارزم به خدمتون گناه، شکممون از گناه، از خوراک حتی خوراک حلال بسته شده تا اینکه نور معرفت درش ببینیم. حلقه های معرفت کارشناسان هستن، دعا هست، خب قشنگ آدم راه رو پیدا میکنه. و امیدواریم در اون زمان حکومت موعود آقامون امام زمان سلام الله علیه همی بعد داده شده که تشخیص ها خیلی راحت تر خواهد شد. اما وقتی میام از اون فرصت نورانی بیرون که سوال حضرت عالی بود و خیلی از دوستان، تو یک فرصت ها شرایط دیگه قرار میگیریم و به خاطر همین سرگردانی است که اونجا یک دفعه میریم جای دیگه،
یعنی متحیر میشه.
در واقع همینه دیگه. یعنی ببینید همین آدمی که تو اعتکاف، توی زیارت، تو عمره، تو میگفت که شیرین ترین لحظات عمرمو دارم تجربه میکنم، با نشاط ترینش، آرامش بخش ترینش، یه دفعه میاد توی یک فرصتی قرار میگیره، شیطانم وسوسهش میکنه، فکر میکنه او از این شیرین تره. یا حداقل احتمال میده، یا حداقل شیرینی این یادش میره. یه اتفاقی میفته که سر دوراهی قرار میگیره دیگه به تعبیر شما. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ من میگم که باز استفاده از جلسه قبل، اگر اون قشنگی هایی که تو فرصت های نورانی که هممون داشتیم، ان فی ایام دهرکم نفحات، که خود حضرت عالی در جلسات قبل روایت نورانیشو خوندید، اگر اون تداومه رو میداشتیم، اگر اون مشارطه و مراقبه و محاسبه رو هم فردی هم خانوادگی و هم جمعی می داشتیم، یه مقداری دوراهی ها و سرگردانی هامون کمتر بود. یک، یعنی وقتی من احساس میکنم اونجا مثلا من حتی می دیدم یه عزیزی می گفتم که خب چرا نماز جماعت نخوندی، احتمال می شد، گفت که احساس میکردم که نماز فرادای تنها حال بیشتری داره. گفتم یعنی تو بهتر از این 5000 نفر می فهمی؟ ببینید؟ گفت نه. گفتم پس احتمال بده داری اشتباه میکنی؟ گفت آره چه قشنگ گفتی، شاخص بهش داد. شاخصه دیگه. آقا یه عده‌ای خوبان، نمیگیم همیشه اکثریت، میگیم یه عده‌ای اکثریت خوبان دارن این مسیر رو میرن، دیگه دورایی ها کم میشه. آقا وقتی عصر اعمال مثلا ام داوود میشه، همه دارن قرآن میخونن، همه دارن دعا میخونن، یکی کسی میخواد مثلا اینجا بخوابه، یه کسی میخواد به بتالت بگذرونه، این دوراهی نیست، این قشنگ میفهمه این راه نادرسته. پس ببینید اگه فضای مراقبه و فضای محاسبه تو جامعهمون، تو خانواده هامون پر رنگ بشه، تو خود به خود دوراهی ها رو کم میکنی.
یعنی بعد از اینکه ما مراقبه رو داشتیم، حواسمون بود، خود به خود این قدرت تشخیص به ما داده میشه.
همچنان که عرض کردم توی چطور خود شما
نفسم من یتق الله یجعل له فرقانا،
هر کس تقوا پیشه کنه، خدا عرضم به خدمتتون که نور تفریق و جداسازی حق از باطل بهش میده،
معیار بهش میده.
همچنان که توی فرصت‌های نورانی همه راحت تر تشخیص میدن، همه میفهمن گناه چیه، ثواب چیه، واجب چیه، حرام چیه، اونجا هم اتفاق میفته و دوراهی اومدن تو زندگی کم میشه، سرگردونی کم میشه. دو، باز با همون شاخص‌های جلسه هم. این که من توی فرصت‌های نورانی زود تشخیص میدادم چی بود عامل اصلیش؟ عامل اصلیش اون ارتباطی بود که من با کارشناس و راهنما داشتم. شهر تهران شهری است که مأمورین راهنمایی رانندگی و راهنما سر چهارراه‌ها بیشترن، اما من میرم توی شهری که خیلی کمتر. خب شهر تهران هر وقت سر دوراهی گیر کنم 10 تا راهنما هست که میتونم ازش بپرسم. آقای بزرگوار میتونم از کدوم ور برم؟ میخوام فلان آدرس برم. میگه خب از این طرف برو. یعنی اصلا نمیگذاره من سرگردون بشم، چون سرگردونی ما، بگذار از این مثال استفاده کنم، سرگردونی ما موجب سرگردونی پشتسریامونم
میشه.
تا من 5 دقیقه واسم میخوام آدرس بپرسم، کلی ترافیک درست،
همه کلافه میشه.
اینو گاهی وقتا مردم نمیدونن. بابا سرگردون میشه یک امتی رو سرگردون میکنه، معلم سرگردون میشه کلی آدما رو سرگردون میکنه، شوهر سرگردون میشه همسر و بچه‌ها رو سرگردون میکنه. یه گرفتاری امروز ماست. مردم الان نمیدونن تو پوشششون چی بپوشن، سرگردونن. توی مکه میدونه چی بپوشه، احرام. توی اعتکاف همه میدونستن چی بپوشن، عبا میداختن خیلی از بچه‌ها رو دوشون برای نماز، چون میدونستن فضای حرم امام رضا، خب با عبا نماز بخونیم خیلی قشنگ‌تره. تو مسجد همه میدونن چیکار باید بکنن، ولی بعض میاد بیرون راهنمایی نیست، سرگردونی هست. یکی از نکاتی که ما بتونیم سر دوراهی ها ارزم به خدمتتون از سرگردونی بیرون بیاریم، ارتباطتون رو با راهنما قطع نکنیم. باز به اون آیه که بارها تکرار کردم که قصد ما چون برای تبدیل زندگی به بندگی خیلی باید تکرار داشته باشیم، بازم میگم فسألوا اهل الذکر
این
کنتم لا تعلمون، که هم تو سوره نحل هم تو سوره انبیاء اگه اشتباه نکنم باید بپرسم، چون این مسیر مسیری نیست که من قبلا رفته باشم.
یکی از اون قدم های پنجگانه هم بله بله. که شما شده کردیم
بله بله. اون تذکرا باید بیاد، اون گام های تکلیف محوری باید بیاد، تبدیل زندگی به بندگی باید بیاد. رضا من به بچه ها دیروز میگفتم که من به عزیزان تو اعتکاف عرض میکردم که بچه ها اگر میخواهید ذریب خطاهاتون کم بشه، ذریب سرگردانی هاتون کم بشه، ارتباطتون رو با مسجد و روحانیت و قرآن اسرت قطع نکنید. اینا راه نمایم خیلی قشنگ به من و شما میگند که چجوری انتخاب بکنیم. همینجا بگذارید من یک توصیه رو بکنم به همه عزیزانی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن، این که همچنان که میگن برای که تو خوراکی هاتون توی سلامت جسمتون دچار سرگردانی نشید، خود تبابتی نکنید، خود درمانی نکنید، یه پزشک خانواده داشته باشید. منم خواهش میکنم از همه سمت خدایا که دوست دارن تو سمت خدا سرگردون نباشن، خود اجتهادی نکنن، با یک روحانی، با یک کارشناس، یه روحانی خانواده داشته باشی، حالا نه یک شخص خاص. من خیلی توصیه نمی کنم فقط یک گروه، فقط بیان فقط با من یا با آقای دیگری عزیز دیگری، نه، این حقیقت ارتباط با روحانیت و کارشناسی دین داشته شما. امروز منم، فردا یکی دیگه، پس فردا که امام جماعت مسجدمون، ادارمون، شرکتمون، مجموعه که اینا باعث میشه من سرگردانی هامو نداشته باشم. من از سوره حمدم بنابر تفسیر امام صادق سلام الله علیه عرض میکنم که حضرت فرمودن این اهدن الصراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی صراط قرآن اطرت، غیر الذین انعم، صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم یعنی کسانی که پذیرش ولایت قرآن اطرت رو کردن. پذیرش ولایت هم بارها معنا شده برای ما، پذیرش ولایت یعنی پذیرش کارگردانی اینها، راهنمایی اینها، مدیریت اینها، معیت با اینها، یعنی هیچ لحظه من جدا نمیشم. و حالا ایشالا بعد تک تک سوالات شما میگیم، اگه این معیت حفظ بشه، حتی فکر میکنم یه سوالم جلسه قبل داشتیم اگه اجازه بدید من همینجا یک اشاره‌ای بکنم، اون جوان عزیزی که میگفت من ازدواج کردم بدون رضایت پدرم، من یک توصیه به پدر کردم. خب بعضی از عزیزان بازخور به ما میدن که آقا یک کم بیشتر توصیه به پدر مادرها بکنید، حتما به شما گفتم
زیاد تو فهمید،
حتما به
گفتم حقوق ما بگید، حق ما زایده.
من به اون پدر عزیز میگم، پدر مادرای عزیز، اگه ما معیت به قرآن اسرت و راهنما داشته باشیم، من یه راهنما کوچولو معیت با اینها داشته باشیم، اینا به ما خواهند گفت. گاهی وقتا این که ما به بچه هامون میخوایم به زور تو قصه ازدواجشون دخالت کنیم، پسر من، دختر من بزرگ شده، خودش عاقل شده، بالغ شده، میتونه یک نفر انتخاب بکنه، بهش میگم من به داداشم قول دادم شما پسرم و دخترم رو باید با هم ازدواج کنیم، بابا این دخترم و پسرمشون دوست نداره، یا به خواهرم قول دادم یا به باجناقم
تحکم دارم،
بی دلیل یه تحکمه. بعد پسر دختره به حرف نمیکنه، میگه پس عاقد کردم، به خدای غلطه. یا میگه من به یک همکارم قول دادم، ما توی از اول بچگیمون به یک دوستم قول دادم. یعنی این وعده هایی که برای کسی وعده میدهم که اختیار این بخش او دست من، اختیار دل او که دست پدر مادر نیست، دلشه دیگه، نمیتونم بهش بگم دلت جایی نره و مگر که جایی که من میگم بره، میتونم بگم پات جایی نره مگه اون جایی که من میگم، ولی نمیتونم بگم دلت جایی نره اون جایی که من میگم.
دیگه داره زور میگه، گیر الکی میگه.
من میگم پدر مادرایی که واقعا دارن خلاف دین تحکم به بچه‌هاشون میکنن. یا حتی اومد محضر امام صادق سلام الله علیه، گفت من تو ازدواج نظرم به یک مورده، پدرم به پدر مادرم به مورد دیگری، به کدومی که عمل کنم؟ حضرت فرمودن به اون موردی که خودت میپسندی. این سفارش امام صادق.
البته نکته هم هست، حفظ حریم پدر و مادر حتی در این شرایط
ببینیم، ما همیشه داریم سفارش ها رو دو طرفی میگیم، حفظ حریم پدر و مادر حتما باید بشه، یعنی اگر خدای نکرده
حتی با همین شرایطی که شما گفتید فکر میکنم درسته؟
بله قطعا اینجوریه، ما هیچ وقت یک طرفه نمیگیم، ما حتی همینجا به پدر مادرها میگم که اگر شما گرسنگی بچه‌تون رو، دخترتون رو، پسرتون رو درست تشخیص میدادید، قبل از اینکه اون نگاه خریدار به دیگران بکنه، شما براش طعام قشنگ میذاشتید سر راهش. قطعا با شما مخالفت نمیکرد. ولی شما اینو متوجه نشدید، او رفت نگاه خریدار ان شاء الله با ضوابط دین کرد، یه نفر رو انتخاب کرد. حالا شما میخواد باش مخالفت کنه چون به تریش قبای شما برخورده، شما نقشتون کمرنگ شده. این تحکمایی که از باب وعده‌هایی از قدیمی دادن، یا به من برخورده چرا به من اول مشورت نشده، یا مثلا پدر مادر میگن اینجوری باید مجلس بگیریم، پسر میگه بابا جون به خدا شما الگو هستید، ما اسراف کنیم خوب نیست، این تجملات رو داشته باشیم خوب نیست، بیاید یه مقدارش رو کمک دیگران کنیم. نه، ما حتما باید این کار بشه. اینها یه مقدار تحکم‌های بی‌دلیله و اگر بخوان اینجوری ناراحت بشن شاید رضای خدا نباشه. یعنی میخوام به پدر مادران بگیم بیا محض رضای خدا ناراحت بشیم، محض رضای خدا گاهی وقتا گیر بدیم،
معیار و شاخصمون خدا باشه.
خدا باشه. با این همون به خاطری که میخوام از سرگردانی بیرون بیان، این فقط وقتی صورت میپذیره که من پدر، مادر، دختر، پسر، هممون برای که سر دوراهی سرگردون نشیم، ارتباط با اهل بیت داشته باشیم، ارتباط با قرآن سر داشته باشیم. پس انعمت علیهم، اونا که دائم الارتباطن، مغضوب علیهم، اونا که دائم الجنگن. حالا من فارسی عربی میگم که کلمش در ذهن عزیزان بمونه، دائما تو جنگ با دینن، ما اینا که نیستیم. اما گروه سوم که تو سوره هم دیگه که زالین همینن که راهشون رو گم کردن، دائما سر دوراهیه و توقفاشون خیلی داره طول میکشه، معلوم نیست بعد توقف هم درست انتخاب بکنه. ما بارها گفتیم سر دوراهی هم عمر سعد قرار گرفت شب عاشور، هم حره بن یزید ریاهی. حره بن یزید ریاهی بعد از تفکر قشنگ انتخاب کرد، عمر سعد بعد از تفکر غلط انتخاب کرد. پس بیاییم اون مشارطه و مراقبه و محاسبه رو پررنگ کنیم. کلید اون مشارطه و مراقبه و محاسبه هم اینه که دستمون تو دست دین باشه.
حالا منیتی که شما گفتید، من یه چیز دیگه هم میخوام بگم. یه وقتای منیت هم سر راهمون قرار میگیره، یعنی خیلی وقتا به خاطر منافع شخصی خودمون سر این دوراهی قرار میگیریم، یعنی خودمون میشیم سد راه.
این درسته. حالا من اینجوری مثال میزنم، ما میگیم احکام دین و منافع مادی ما. من گاهی وقتا گفتم گاهی وقتا مثل دوتا جاده موازی هم، کاری به کار هم ندارم. حتی همدیگر رو پشتیبانی هم میکنم.
مثل خیلی از احکام مباهی که ما
دارم. اصلا من مثال میزنم، من دارم نماز میخونم، الله اکبر، وسط نمازم توی محیط عمومی هستم، یکی میاد میخواد کیف منو برداره. کیفم منافع دنیاییمه، نمازم هم حکم دین منه. اینجا دین میگه نمازتو میتونی بشکنی به خاطر که کیفتو حفظ کنی. اینجا نه تنها حکم دین با منافع دنیای من در تضاد و تعارض نیست، بلکه مؤید هم
پشتیبانی میکنه.
روزه باید بگیرم ماه رمضان، از این بعد معدم مریضه، کلیم مریضه، ریم قلبم مریضه، خدا انشاءالله همه مریضا رو هم شفا بده. اینجا حکم دین نه تنها در تعارض نیست با منفعت من، میگه اگه روزه بگیری حرامه، پشتیبانی میکنه. اما بعضی وقتا حکم دین با منافع دنیایی و منافع ظاهری که من احساس میکنم در تعارضه. مالم رسیده به سر سال، حکم دین میگه خمس بده. از این خب خمس یه پنجم مالم رو باید بدم دیگه، خرج در رفته، سخت. این دوراهیه اینجاست. دین میگه حجاب و حیا داشته باش، شرایط بعضی از جلسات میگه چادر تو بنداز، یا حتی مرده میگه اگه میخوای با من ازدواج کنی باید چادرتو برداری، مهمونی اگه بخواد بره باید چادرشو برداره. اینجا تعارضه، این میگیم دوراهیه. دین میگه این ازدواجو داشته باش، منافع بابایه یا جوونه میگه این ازدواجو داشته باش به تعبیر شما. اینجا میگیم اگه دستمون تو دست دین باشه، اولویت‌ها رو تو دو حالت به ما میگه. تو نماز و کیف که میخواستن کیفو ببرن، دین میگه اولویت با کیفت نماز تو بشکن، اولویت با جسمت روزه نگیر. لذا اگر کسی بخواد اینجا خشک و مقدسی در بیاره روزه بگیره، روزش باطل. نمازشو ادامه بده، بعضی میگن نمازش شاید اشکال داشته باشه. اینجا چی؟ اینجا باز اگه دستم تو دست همون معیت و ولایت و کارشناس دین باشه، قشنگ به من میگه. پس باز اساسی ترین مطلبی که منو از این دوراهی ها بیرون بیاره، چه اون دوراهی هایی که منفعت من در تعارض با دین قرار گرفته. گاهی وقتا نه، حتی عرف در تعارض با دین قرار گرفته. حتی گاهی وقتا این تشخیص ظاهری من در تعارض با دین قرار گرفته. اینو اگر دستم تو دست کارشناس دین باشه، قول بهتون میدم توی دوراهی نیفتم. مثال خیلی ساده شو من میزنم، کسانی که نماز جماعت میخوانن شک ندارن. همه شک مال نماز فرادایه. کسی که امام داشته باشه شک نداره. این معنای اون صلوات ماه شعبانه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره. لطافت این صلوات اینه که بعضی فکر کنن که این نیست که بعضی وقتای زندگیمون مثل موجهای تاریک و ظلمانی دریاست. نه، این میگه تمام زندگیتون اینجوریه. اینجوری نیست که بخشش جاده صاف باشه، بخشش گردنه باشه. نه، حتی من میخوام بگم تو اون لحظات قشنگ اعتکافم من دوراهی دارم. اما دوراهی ها لطیفتره، بین خوب و خوبتره. بین خوب و خوبتره. اگر من تو تمام اینا بر کشتی اهل بیت قرآن و اطرت سوار بشم، یأمن و من رکبه ها، هر کی سوار بشه آرامش داره، دو دلی نداره. و یغرق من ترک ها، هر کی ترک کنه غرق میشه. المتقدم لهم مارق، دست تو دست قرآن و اطرت باشه نمیذاره جلو بری، مارقین میشی. ولی متأخر و انهم زاهق، عقب بمونی در مسیر باطلی. و لازم لهم لاحق، ملازم اینا باشی. ملازم همو امام مأمومه، همو امام مأمومه. من احساس میکنم، و چون سوال خیلی قشنگی بود، ببخشید من یک طولش دادم. تو اشتغالمون، تو ازدواجمون، تو ارتباطمون، تو پوشاکمون،
تو
خوراکمون، تو تفریحمون، تو ورزشمون، تو تک تک مسائل ریز و درشتمون ما دوراهی داریم. حتی تو عباداتمون، بین خوب و خوبتر، بین حسن و احسن، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. حتی تو تعارض بین دو تا واجب، بین دو تا واجب، تزاحم بین دو تا واجب. اگر خاطر شریفتون باشه، من نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، شاید تو برنامه‌های دیگه‌ای گفتم، یه عده‌ای که می‌خواستن در معیت امام حسین نباشن و کمک امام حسین نکنن، رفتن دور خونه خدا طواف کردن. یعنی تو دوراهیش گفت که خب میرم دور خونه خدا طواف میکنم، که بد نیست که طواف دور خونه خدا نسبت به همراهی با امام حسین اون باطل بود.
اینجوری نیست.
پس اینجوری نیست که حتما دوراهی جاده و دره. نه، گاهی وقتا ظاهرش اینه طواف خونه خداست. من گاهی وقتا سر به سر بچه‌ها میذارم، جوونا، دختر پسرا، میگم تو خونه این مادر دستش بنده، صدات میکنه، از تو کمک میخواد. تو اول وقتم از اذان گفتم دوستم داری نماز اول وقت بخونی، نماز اول وقت بهتره یا کمک به مادر؟ قطعا کمک به مادر. تو میخوای برای فرار از کمک به مادر، تا مادر صدا میزنه دخترم، پسرم، الله اکبر، خب فرار کنی. یه قطعا تو دوراهی خوب انتخاب نکردی با اینکه نماز خوندی ها. قطعا تو دوراهی انتخاب نکردی با اینکه نماز خوندی. میخوام مجلس امام حسین بگذارم، دوست دارم پلنگو بگذارم پخش بشه برای مردم. از طرف یه نفر مریض داره همسایه، ملاحظه اون مریض قطعا اولویت داره نسبت به پخش صدای ما. مخالف پخش صدای عزاداری امام حسین که نیستیم، هممون نمیریم برای امام حسین. ولی تو این تشخیص اولویت ها، تشخیص دوراهی ها، تشخیص خوب و بد، تشخیص خوب و خوبتر، حتی تشخیص بد و بدتر، من عذرخواهی میکنم، خانمی برای مشاوره اومده بود، گفت من میخوام طلاق بگیرم. گفتم آدم عاقل بین بد و بدتر کدوم انتخاب میکنه؟ گفت قطعا بد رو انتخاب میکنی. گفتم تو داری بدتر رو انتخاب میکنی. این خانم تو شرایط سختی تو زندگیش بود، شرایط بد بود، اما از شرایط طلاق و سرگردانی تو جامعه اطلاع نداشت. گفتم من کارشناس میگم او بدتره. تو اگه دست تو دست یه کارشناس و دست تو دست دین باشه، قطعا اینجا بین بد و بدتر بد رو انتخاب میکنی، بین خوب و خوبتر خوبتره رو انتخاب میکنی. یعنی پس اینجوری نیست که دورایی ها مصادیقت به قول ما کمی داشته باشه تو زندگی ما.
خیلی زیاده. من تو همه زمین ها
حتی برای که ببخشید من و شما الان میخوام این برنامه رو عزیزان تهیه کننده کارگردان دستندر رو کنم میخوام این برنامه رو قشنگترش کنن بعد از هر برنامه بیان بررسی کنیم از این بهتر نمیشد حرف بزنیم این میشه دوراهی منم الان حتما تو حرف زدنم قطعا سر یعنی هر چی هم جلو تمیریم دوراهی ها ظریف‌تر میشه
تو نباید ساده از کنارشون گذشت
اعتبار ولی دستمون که تو دست دین باشه ولایت باشه
خیالمون
یعمن و من رکبا
خیلی خوب بله نکات ارزنده‌ای بود که فکر میکنم ضرورت داشت و لازم بود من تو از الان من خواهش میکنم که برای اینکه به سوالات بیشتری بپردازیم و داد بیننده خوبمون در نیاد انشاءالله حاضر ماندگاری دیگه شما خواهش
ولی میدونم الان بیننده ها پای تلویزیون میگن یک ده آباد بهتر از صد شهره
خراب خیلی خوب من دختری هستم 23 ساله و مقید به آداب دین اینم شاید یکی از همون دوراهی ها باشه دختری هستم 23 ساله و مقید به آداب دین نزدیک به یک ساله که عقد هستیم و همسرم چند وقتی است که به من پیشنهاد رفتن به مکه به جای جشن عروسی رو داده من با تمام علاقه‌ای که به رفتن مکه دارم اما آرزوی عروس شدن رو هم دارم از آن طرف هم از این میترسم که با ترجیح دادن عروسی به رفتن به مکه از چشم خدا بیفتم آیا من با این کارم از لطف خدا محروم خواهم شد یا خیر این سوال رو پاسخ بدید که انشالله بریمش میام برنامه
ببینید ما تو بخش قبلی اشاره کردیم که تو دوراهی ها باید اون چیزی که اهمه اون چیزی که اولا هست اولا رو کی تشخیص میده دین بذار مثال زدم دیگه نماز اول وقت تو ذهن من ناقص فکر میکنم نماز اول وقت از رسیدگی به حرف پدر مادر بهتره این شیطونه از یکی از کارهای شیطون اینه که میاد جابجایی اولویت ها میکنه اولویت ها رو جابجا میکنه این دختر خانم باید بدونه زیارت خانه خدا خیلی قشنگه اما ولیمه عروسی جشن عروسی سنت است تو خاندان اهل بیت یکی از اون جشنهایی که اهل بیت تأکید کردن جشن عروسیه شادیه نشاطه بله الان برای بعضی از متدینای ما یه شبهه شده که آقا تا ما جشن میگیریم خدایی نکرده مخلوط به گناه میشه اسراف و گناه و تجمل و پوز و دل شکستن اینا میاد توی عروسی ها
ولی میتونه نباشه
اینا میشه حکمای بعدی ولی واقعا اگر خانواده‌هایی هستن که مقیدن میتونن مجلس رو با گناه کمتر یا انشالله بی گناه برگزار بکنن از این طرف هم پدر و مادر دوست دارن شادی بچه هاشون ببینن از این طرف هم یه جمعی مؤمنین جمع میشن یکی دو ساعت شادن چه چیزی بهتر از شاد کردن
ادخال سرور مؤمن
ادخال سروره از این طرف هم من این چون تو مشاوره ها داشتیم از این طرف هم چند سال از ازدواج این دو عزیز میگذره خونه هر کسی میرن طبیعیه طبیعیه از خاطرات دوران عروسیشون میگن زود آلبوماشون میارن نشون میگن آلبوما رو که نشون میدن این یک دفعه حملات درونی و بیرونی میشه خب آلبومای تو کو ما نداشتیم دو بار سه بار چهار بار بعد یک دفعه براش یه عقده میشه من یه مورد داشتم عقده شد براش بنده خدا و نصیب بود کارو به طلاق بکشونه که با این که با هم توافق کرده بودن که عروسی نگیرن ولی حالا خیلی احساس کم بود کرده بود نمیگم ولی خیلی مسئله مهمیه اما این یک امریست دینی سفارش شده مستحب مؤکد از باب ادخال سرور دل مؤمنین و پدر و مادر اینها خیلی خوب شما انشاءالله مواظبت میکنی که گناه نشه عمره قابل جایگزینی نیست بعدن میتونی
بری
اون مجلس عروسی رو که بعدن نمیتونی بگیری بعد از 50 سالگی حالا بریم مجلس عروسی بگیریم هر وقت ناراحت شدی اون موقع میرم عزیزم برات میگیرم نه من سفارش میکنم اینجا ما حتی شوخی میکنیم میگیم مقدس بازی در نیارید بله یه وقت هست احتمال گناه میدم میرم پیش شرایط مشکل دار خب اونجا میگیم اب نداره سفر زیارتی رو جایگزین کنید یه مجلس مختصری هم بگیری کم مجلس گرفته باشید هم از گیر خیلی از گناه ها فرار
این درست که جای ماندگاری ما مستحبات رو به خودمون تحمیل بکنیم
نه
مثلا من که رفتم مستحب به دیگه
اصلا تو دستورات دین میفرماید بعد از انجام واجبات و ترک محرمات میام تو وارد مستحبات ولی تو وارد مستحبات و ترک مکروهات باید با میل و رغبت باشه با میل و رغبت اگر بود قشنگ میشه اگر نبود تحمیل بکنی زدگی میاره
خیلی خوب بسیار متشکرم و ممنون از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بریم فضای برنامه رو معطر بکنیم و منور بکنیم به عطر و نور صلوات بر محمد و آل محمد. باز میگردیم انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد هر کسی هر خواسته‌ای داره ان شاء الله بر درگاه استجابت. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید از شبکه سیاسی. ما امروز با حاجای ماندگاری عزیز داریم به سوالات شما میپردازیم. دختری هستم 25 ساله، در خانواده هستم که چادر رو دوست دارن، من خودم هم همینطور، اما همیشه نمیپوشم چون احساس میکنم گاهی اوقات مانع آزادیمه و جلوی پسرهای فامیل که کم هم نیستن احساس ضعف میکنم. بیشتر در بیرون از منزل با مانتو هستم، اما حجابم رو رعایت میکنم و بسیار برام مهمه که مانتویی که میپوشم کوتاه، تنگ و یا به نحوی که جلب توجه نامحرم رو بکنه نباشه. شما در برنامه‌هاتون گفتید که چادر لباس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آیا ما که مانتو هستیم و مانتویی هستیم و همیشه رضایت خداوند رو در نظر داریم، حضرت فاطمه به اون نگاه نمیکنه؟ آیا همه چیز به حجاب با چادر؟ لطفاً روشنم.
سوال سختیه. این یکی از همون دورایی هاست. ببینید، اون چیزی که سفارش دین ماست، سفارش مکتب ماست، سفارش عقل ماست، سفارش فطرت ماست، حیا و عفت. گوهر حیا و عفت مخصوص زن هم نیست، همه باید داشته باشن. مخصوص پوشش هم نیست. حیا و عفت تو چشم، توی زبان، توی شکم، توی شهوت، توی حتی گفتار، توی ارتباطات و رفتار، تو راه رفتن، تو تمام امور زندگی. حیا و عفت، الحیا و جمیلون روایت. و در واقع باید بهتر بگیم که لباس از زهرا سلام الله علیها که این خواهر بزرگوار اشاره کردن، حیا و عفت. حیا و عفت هم عرض کردم مخصوص خانم ها تنها نیست. یعنی اگر قرار باشد که زن ها حیا و عفت رو باید رعایت کنن، مثلا تو نگاه، چون مصداق اکملشه، به مرد ها نگاه نکنند، پوشش خودشونو داشته باشن، خودشونو در معرض نگاه قرار ندن و خودشونم نگاه نکنن. زن ها هم همینجور که قرآن میفرماید اعظم قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم، اگر تعبیر رو درست بگم، و قل للمؤمنات. و باز اینجا خیلی جالبه که عرضم به حضورتون، اگر خانمی حیا و عفت تو پوششش رو رعایت کرد، این مجوز نمیشود که مردها بتونن به اون نگاه بکنن. یعنی آی مردها، هم از خانمهای بد حجاب چشمتون رو بپوشونید، هم از خانمهای با حجاب. چون ما اعتقادمون، اول این مبنا رو من بگم بعد اون نکته خواهرمونم بیشتر توضیح بدم، چون اعتقادمون بر این است انسان‌ها تو نگاهشون به یکدیگر انرژی مثبت و منفی به همدیگه رد و بدل میکنن. دین ما اینو میگه، امروز علم روانشناسی هم ثابت کرد، نیاز به اثبات این نداشتیم ما، ولی بعضی اونو میخوان، میگه علم روانشناسی هم ثابت کرد. رضا، من به خیلی از عزیزان میگم که بعضیا شب راحت میخوابن، بعضی شبا خیلی اذیت میخوابن. ولی چی اذیت میخوابه؟ چون از صبح تا شب 100 تا نگاه خریدار به او شده بود. این خانم، این آقا طوری را رفته بود که نگاه خریدار، مثل یه غذایی که نگاه گرسنه بهشه، نمیگه این غذا کوفتم شد، چون 10 نفر داشتن نگاه میکردن. این حالت این خانم آقا باید کوفتش میشه. کوفتش میشه یعنی چی؟ خانمی که و آقایی که با وضعیت بی‌حیایی تو خیابون راه رفته، شب 100 نفر، 1000 نفر، 10 نفر که او رو دیدن، با فکر او دارن میخوابن. اینا انرژی منفی
همه چی میریزه به هم،
همه چی میریزه به هم. این استراب داره، خودش هم نمیدونه از کجا. مثلا ما گفتیم حجاب، حیا و عفت، مدیریت رفتار دیگران نسبت به خودمونه،
همون آرامش روانی تو جامعه.
من اگر حجاب و حیا و عفت رو تو کلامم، تو نگاهم، توی لباسم، هم مرد هم زن رعایت کنه، در واقع دارم به دیگران میگم توی نگاهتون به من دقت کنید، من کاری نکردم شما به من نگاه کنید، چرا دارید نگاه میکنید؟ پس ببینید معلوم میشه که این نگاه های انرژیزا فرقی نمیکنه. یک مرد اگر به یک خانم با حجاب، یه بچه حزب اللهی به یک خانم چادری هم نگاه خریدار بکنه، انرژی منفی بوده و حرامه. حرامه، تو نگاه به نامحرم نباید نگاه خریدار باشه. همون که تو فقه ما میگن نگاه با ریبه، با قصد گناه. قصد گناه هم رو پیشانیش نمیشته قصد گناه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن یه نگاه به نامحرم، نگاه خریدار میکنی، تیر مسموم شیطانه. تیر رو که در آوردی، تیر رو در آوردی، ولی سمه اثر خودشو. سو به جوونا میگم شما یه نگاه خطا میکنی، حالا خانم به آقا، آقا به خانم، بی حجاب به بی حجاب، بی حجاب به بی حیا به بی حیا، با حیا به با حیا، فرقی نمیکنه. شب با این یک نگاه یه سریال میسازی، استراب داری، خوابت هم نمیبره، خوابت هم از بین. پس این اصل مطلب. اما این خواهر بزرگوارم پس باید بدونن یک نکته، حیا و حجاب تو مکتب ما مهمه. بل این حیا و حجاب همچنان که خودشون نمره گذاری کردن، من مانتوی بلند میپوشم، گشاد میپوشم، زنن نمیپوشم، ایشون نمرهش هی اینا رو گفت نمره میاد بالا. ولی اون خانمی هم که مانتوی کوتاه پوشته حجاب داره.
یعنی اینا مراتب
داره. بله دیگه، خودش خیلی قشنگ داره اعتراف میکنه. این همین که داره میاد بالا ما میگیم چادر نمرهش 20ه. ابلت بهشون میگه من میخوام با نمره 18 برم. باش. ولی اینو کوتاه نمیایم ما. چادر نمرش بیست. البته چادری که رفتارش هم زنن باز نباشه، چون گاهی وقتا یه چادری خود چادره جذابه، خود حرکات جذابه. پس اون ملاک حیا و عفت رو کوتاه نمیاییم ها، ولی مصداقی برای اون حیا و عفت ما میگیم چادره. چادر حجاب برتره، ولی مانتو هم هست، مقنعه هم هست، خیلی هم خوبه. اما اون نکته ای که دیگری که ایشون میگه که من تو بعضی از جاها برام سخته، این همون دوراهیه. ببینید ما تو دوراهی‌ها داریم معامله میکنیم، یه چیزی رو از دست میدیم، یه چیزی گیرمون میاد. من اصلا نمیخوام بگم، خود این خواهر بزرگوارمون یه کاغذ برداره ببینه اون لحظه‌ای که مردد بین با چادر بودن و بی چادر بودن، نمره بالا و نمره پایین، خوب و خوبتری که تو سال اول گفتیم، چی از دست میده، چی به دست میاره. خواهش میکنم وقتی میخواد ارزیابی کنه نگاهش فقط دنیایی نباشه، آخرت هم ببینه. نگاهش فقط ظاهری نباشه، باطن رو هم ببینه. نگاهش فقط مادی نباشه، معنویت رو هم ببینه. نگاهش فقط به جسمش نباشه، آسیب‌ها و برکات روحش رو هم
ببینه.
با این ارزیابی توی چهار محور دستش هم تو دست دین بگذاره، قول میدم خودش درست انتخاب میکنه.
خیلی خوب. دوستان به من بگن چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. بسیار خوب. من نوجوانی 16 ساله هستم. جالبه که اون بحثی که در تلیعه سوالات داشتیم در خصوص دوراهی، همونطور که آقای ماندگاری عزیز گفتن، تو همه لحظات زندگیمون انگار ما داریم انتخاب میکنیم و انگار که سر دوراهی هستیم. حالا این سوال رو هم بشنوید.
اصلا سوال کردن این که سر دوراهی دیگه، سوال یعنی دوراهی.
آره، چقدر از این دوراهی ها ما داریم.
حالا بعضیا دوراهی ان، بعضیا سراهی ان، بعضیا چهارراه ان، بعضیا پنجراه.
تو اون شاهرها رو باید پیدا کنید. من نوجوان 16 ساله هستم، نمازم رو سر وقت میخونم، روزم رو میگیرم، اما دوست دارم موسیقی هم گوش بدم، حالا موسیقی با اون شکلش دیگه. احساس گناه میکنم، خواهش میکنم که من رو راهنمایی کنید. ظاهرا نشونم سر دوراهی قرار گرفتم.
بله، این عزیز وقتی بچه ها اینجور سوال راجع موسیقی میکنن، قطعا موسیقی های مجاز نیست، خودشون بله. موسیقی حرام. من دین عزیز میگم که هم خربزه سر سفره است، هم عسله. دوست داری هر دوشو بخوری؟
نمیگه خوب نیست، نمیسازه با هم.
هر کس بخوره میده قبرش رو. ترشی رو میگن با ماست با هم نخورید، چون آسیبش رو دارن میبینن، حس میکنن. این عزیز اگر بداند موسیقی حرام، آسیبش اینه که از اون نماز قشنگی که داره میخونه لذت نمیبره. بعد هی میاد پیش من و امثال من سوال میکنه حاج آقا چرا از نماز لذت نمیبره؟ حاجا رفتم جمع کلان، چرا امام زمان به نگاه نمی کنه؟ رفتم امام رضا دلم گرفته بود، نمیدونم چرا حال نکردم، قفل خورده بود به دلم. خب اینه، شما سر یک دوراهی قرار گرفتی. اصلا تو راه اهل بیت ما ایستگاهی به نام موسیقی حرام نداریم، موسیقی حرام تو یک راه دیگه
ایه. راهش فرق میکنه،
تو رفتی اونجا موسیقی حرام گوش کردی. من لذا گاهی وقتا اینجوری میگم، بعضیا تو جاده زندگی هم و بعضیا تو جاده بندگی هم، این دوتا رو میتونیم منطبق کنیم ها. بعضی ها نمیگن آقا ما روزی دو سه ساعت میگن تو جاده بندگی نماز میخونیم، روزمونم میگیریم، خمسمونم میدیم، یه صدقه میدیم، بقیهش میریم تو جاده زندگی حالمونو میکنیم، کیفمونو میکنیم، کاری هم بدیم
نداریم.
خب این قطعا این دوتا با هم دیگه پارادوکس ایجاد میشه،
منافات داره،
تعارض ایجاد میشه. بعد میگه چرا لذت نمیبرم، چرا دعا مستجاب نمیشه، چرا نمازم حال نمیبرم، چرا تو روزه گریم نگرفت، هی سوالات.
آره میگن دقیقاً دقت
شب قدر رو نفهمیدم، چرا توفیق یارم نمیشه. خب اینا به خاطری که من تو جاده بندگی حرکت نمیکنم. تو جاده بندگی موسیقی خاص خودشو داره. من میرم از تو جاده عرضم به خدمتتون بردگی شیطان یک سری گزینه‌ها رو انتخاب کردم، بعد میگم آقا چرا من توی جاده بندگی جلو نمیرم؟ فکر میکنم این عزیز جوابشو گرفته باشه.
شاید کمتر از 5 دقیقه وقت داشته باشیم تا پایان برنامه، اگر بتونیم به این دوتا سوال بپردازیم فکر میکنم اتفاق خوبی
باشه. دو تایی رو با هم بخونیم.
نه یکی میخوام. جوانی 33 ساله هستم، خدا رو به یگانگی قبول دارم، اما هر چی سعی میکنم نماز بخونم نمیتونم، حتی قرآن هم نمیتونم بخونم. خیلی دوست دارم اما نمیشه، چون باور دارم تا زمانی که به خاطر یک لقمه نون باید دروغ بگم و خیلی کارهای دیگه بکنم خدا نماز منو قبول نمیکنه. من از خودم خسته شدم و این افکار رهایم نمیکنند. خواهش میکنم که کمکم کن.
این جوون میدونه چه کار داره میکنه؟ میگه من چجوری نماز بخونم و دروغ بگم آبروی نمازو ببرم، قرآن بخونم و دروغ بگم آبروی نماز ببرم؟ چون داره میبینه بعضیا نماز میخونن دروغ میگن، قرآن میخونن دروغ میگن. لذا میگه من به خاطری که آبروی اونا رو نبرم نمیتونم هم دست از دروغ بردارم، نماز نمیخونم. خب میگن پاک کردن سر از مسئله آخرین راه حل مسئله و بدترین راه
و نشان ضعف آدم.
نشان ضعف آدم. اگر واقعا موحده که انشالله هست و خدا رو دوست داره و دلش برای نماز و قرآن می‌سوزه، اینو ترکش کنه، بیاد آبروی رفته قرآن، قرآن خوندن و قرآن خونه و نماز خونه رو اعاده بکنه. میگن اعاده حیثیت، بیاد برای نماز، برای قرآن اعاده حیثیت بکنه، تلاش بکنه اشکالاشو برطرف بکنه، صورت مسئله رو پاک نکنه که من از طرف خدا بهش بگم. کسی که بگه خدا رو دوست دارم ولی وقت برای حرف زدن با خدا نمیگذاره، دروغ میگه، تو اساسش داره دروغ میگه.
خیلی خوب. مدتی است که علارغم مخالفت من، پدر و مادرم برای خونه ما ماهواره خریدن. من سعی میکنم هنگامی که ماهواره روشنه و برنامه رو پخش میکنه که احساس میکنم خداوند رو نمیپسنده، خودم رو به کار دیگری مشغول کنم. حالا نکته جالبش اینجاست جان، اما مادرم مدام اصرار میکنه که من این برنامه ها رو ببینم. تا وقتی که در جامعه قدم میگذارم چشم و گوشم باز باشه. من بین رضایت خدا و رضایت پدر و مادرم گیر کردم، کمکم کنید. مدام درست
این نه اینجا که الحمدلله از دوراهی های خیلی سخت نیست، چون صریح آیه قرآن این است که اطاعت پدر مادر در مسیر معصیت خدا اصلا جایز نیست. اگر اونها وادارش میخوان بکنن بیا این شو رو ببین، این فیلم مبتذل رو ببین، این صحنه رو ببین، این شبکه رو ببین، که حالا فرض بکنیم تو خیابون و تو جامعه چشم و گوشت باز باشه، قطعا عرضم به خدمتتون که اطاعتشون واجب نیست. و من میخوام به اون پدر مادر یه جمله بگم خیلی کوتاه. خواهش میکنم بیاد سرگذشت جوانهایی که رفتن پای ماهواره نشستن، حالا چه پدر مادر، چه تو خونه رفیق، چه جای دیگه، چه جای مخفی، و چه سرگذشت تلخی نصیبشون شد و چه فسادهایی رو مرتکب شدن، اونا رو یه مرور بکنن، همچه ظلمی رو برای بچه هاشون نخواهم کرد. بنابر اون آیه قرآن گفت ربنا آتهم ضعفین من العذاب. بعضی بچه ها روز قیامت به خدا میگن خدای عذاب ننه بابامون رو زیاد کن، اونا ما رو وادار به گناه کردن، نپسندن اینو برای خودشون.
انشالله انشالله. خیلی خوب، لحظات برنامه امروز هم رو به پایانه و باید خداحافظی بکنیم و چی از این بهتر که آخر برنامه امروز از آقای ماندگاری بخوایم که برای هممون دعا بکنن و ما هم از ته قلب است تمام با تمام وجودمون آمین بگیم برای همه اونهایی که گرفتاری دارن به هر شکلی.
در ایام شهادت امام کاظم علیه السلام هستیم، دعا میکنیم خدایا، چون امام کاظم بحثای راجع به عقل خیلی دارن که ای کاش میشد تو برنامه‌مون
راجع به
عقل و تعقل خیلی دارن، ای کاش میشد استفاده کنیم که کم توفیقی من بود. خواهم بگیم که و میفهمن بهترین عاقل کسی است که تو تمام زندگیش از راهنماهایی که خدا حکم ماموریت از خدا دارن، علم اولین و آخرین هم دارن، معصوم هم هستن، از این راهنما استفاده کنه. خدای عقل استفاده از ولایت رو به همه ما عنایت بفرما.
ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظمت تو ناگزیر میشود. ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. مراقب خودتون و دلاتون باشید، ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. به اتفاق حاجای ماندگاری عزیز از محضرتون مرخص میشیم تا یه سلام دیگه، تا یه دیدار دیگه. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
پروردگار، بگذار این بار من قصه آدمیان را برایت بازگو کنم، چون کودکی که قصه آموخته از والدین را برایشان دوباره خوانی می کند و یا آموزنده‌ای که به آموزگار خیش آموزه پس می دهد. آن روزگار کم بودیم و تنها مردی و زنی که آغازگر خلقت و هم حبوط شده بودند، و در گذر زمان ما آرام آرام و پیش چشم تو به سرعت مشمول تکثیر شدیم و به حکمت تو در شعبه ها و فرق بسیار ازدیاد یافتیم. آنگاه هر یک در اقلیمی از این جهان پهناور کوچک مسکن یافتیم و جمعی و قومی شدیم به رنگی و نژادی و زبانی، گاهی اهل گناه و گاهی صالح، گاهی اهل کذب و گاهی صادق. تدبیر تو بود که یکدیگر را بشناسیم و به وسعت خلقت تو آفرین گوییم، و اما باز آدمی و اشتباه شانه به شانه شدند تا از هم و از انسانیت غافل شویم و در تصور کوچکمان خیش را از دیگران برتر یابیم. و خداوند، نمی دانم کجای قصه بود که سرگردان شدیم و فراموشمان شد که هیچ کداممان را بر دیگری برتری نیست و برتری تنها از آن توست، و غافل شدیم که ایمان و تقوا و توسل به توست که بزرگوار و برترمان می کند و دیگر هیچ. و خداوند، حالا که تنها تویی که از حال و قصه تنها و همه ما آگاه و بر ما دانایی، تو بگو و اندازه کن تقوای ما را، و بگو که کدام یک برتریم نزد نگاه تو و نه نزد نگاهی غیر از نگاه تو. تنها نگاه تو خداوند نزدیک تر است.